صبح خیر بینندگان و شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم با نگاهی کوتاه به خبرهای این ساعت از رادیو فردا. یوکی آمانا مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی بامداد امروز وارد تهران شد. به گفته مقام‌های اتریش روز گذشته نزدیک به 10,000 پناهجو که روزهای اخیر در مرزهای مختلف در جنوب شرقی اروپا آواره بودند وارد این کشور شدند. و انتخابات پارلمانی در یونان آغاز شد. یوکی آمانا مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی بامداد امروز وارد تهران شد. به نوشته واحد مرکزی خبر وابسته به تلویزیون دولتی ایران، آقای آمانا قرار است در این سفر یک روزه با رئیس جمهوری، وزیر خارجه و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران دیدار کند. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران گزارش برخی رسانه‌های غربی در مورد سفر یوکی آمانا به تهران را جعلسازی خواند و گفت هدف از این سفر اجرای نقشه راه ایران و آژانس است. خبرگزاری اسوسییتد پرس پیشتر گزارش داده بود که سفر آمانا با هدف فشار بر تهران برای قبول مصاحبه آژانس با دانشمندان اتمی و همچنین بازرسی از سایت پارچین انجام می‌شود. به گفته مقام‌های اتریش روز شنبه نزدیک به 10,000 پناهجو وارد این کشور شدند. این پناهجویان در روزهای اخیر بین چند کشور در جنوب شرقی اروپا آواره بودند. پس از آنکه مجارستان اقدام به نصب سیم خاردار در مرز خود با صربستان کرد، هزاران پناهجو به سوی کرواسی تغییر مسیر دادند تا از آنجا به اسلوونی و شمال اروپا بروند. ماموران امنیتی اسلوونی روز شنبه ابتدا با استفاده از خشونت تلاش کردند مانع از ورود پناهجویان شوند، اما بعد گروه‌هایی از آنها را با اتوبوس به مرزهای شمالی خود منتقل کردند. کرواسی نیز گفته که کشورش توان نگهداری از این تعداد پناهجو را ندارد و آنها را به مرز مجارستان منتقل می‌کند. رهبران اتحادیه اروپا قرار است روز چهارشنبه بار دیگر نشستی در مورد چگونگی توزیع پناهجویان در بین اعضای اتحادیه اروپا برگزار کنند. انتخابات پارلمانی یونان برای تعیین دولت جدید این کشور از صبح امروز یک شنبه در این کشور آغاز شده است. ماه گذشته میلادی پس از آن که اختلافات در حزب چپگرای سیریزا بر سر اجرای تمهیدات ریاضت اقتصادی بالا گرفت، الکسیس سیپراس از مقام نخست وزیری کناره گرفت و قرار شد انتخابات پیش از موعد در کشور برگزار شود. با این حال رهبر حزب محافظه‌کار دموکراسی جدید روز شنبه تأکید کرد که دیگر جایی برای آزمون و خطا نیست. بنابر آخرین نظرسنجی‌ها دو حزب سیریزا و دموکراسی جدید شانه به شانه در این انتخابات رقابت می‌کنند. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان در آغاز سفری 9 روزه به دو کشور کوبا و آمریکا وارد روز شنبه وارد هاوانا شد و مورد استقبال راول کاسترو رئیس جمهوری کوبا قرار گرفت. پاپ در سخنان کوتاهی در فرودگاه هاوانا از تلاش کوبا و آمریکا برای بهبود روابط دو جانبه قدردانی کرد. پاپ فرانسیس که در شکل گرفتن مذاکرات محرمانه بین دو کشور نقش داشت، روند آشتی بین دو کشور را الگویی برای تمام جهان خواند و رهبران دو کشور را به استقامت در ادامه این مسیر دعوت کرد. بنابر گزارش‌ها از ایران، شمار تلفات سیلاب‌های اخیر در نقاط مختلف کشور به 12 کشته رسیده است. ناصر چرخساز رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر به تلویزیون دولتی ایران گفت که 5 تن از کشته شدگان در روستای توچال پاکدشت واقع در استان تهران، 1 نفر در بجنورد، 4 نفر در بندر عباس و 2 نفر نیز در آذربایجان شرقی کشته شدند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. از اینکه همراه ما بودین از شما سپاسگزارم و دعوت میکنم همچنان همراه ما بمانید. روزتون خوش.
الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه در هفته‌ای که گذشت، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد کرد. همزمان با این انتقاد، دو وبلاگ نویس در ایران بازداشت شدند. بازداشت‌هایی که انتقاد گزارشگران بدون مرز را به دنبال داشته است. و 31 استاد از دانشگاه‌های معتبر جهان در نامه‌ای سرگشاده خواستار آزادی بهاره هدایت فعال پیشین دانشجویی از زندان شدند. سلام، من مهتابه وحیدیرات هستم و در این بخش از برنامه دریچه هم مروری خواهم داشت بر وضعیت حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. زید رعدالحسین، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، در سخنرانی افتتاحیه 30 نشست شورای حقوق بشر از مقامهای ایران خواست وضعیت حقوق بشر را بهبود بخشند. او شمار اعدام‌ها در ایران، بازداشت روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق بشر و صدور احکام زندان برای آنان را از عمده نگرانی‌های سازمان ملل عنوان کرد. حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر که در نشست شورای حقوق بشر در ژنو حضور دارد، می‌گوید جامعه جهانی امیدوار است که دولت ایران پس از توافق هسته‌ای برای بهبود وضعیت حقوق بشر تلاش کند.
موضوع اعدام‌ها مهمترین مسئله‌ایه که ذهن کمیساریای عالی رو به خودش اشغال می‌کنه، برای اینکه خب بیش از 700 اعدام تا کنون در سال جاری میلادی قطعی هست. علاوه بر اون، خب کمیسر عالی از توافق هسته‌ای حمایت کرد، در حال امیدوار بود که توافق شرایط حقوق بشر رو در ایران بهتر بکنه، ولی کن اشاره کرد به همین مقوله اعدام‌ها، مسئله بازداشت‌های خودسرانه، مسئله نبود آزادی‌های مختلف، به طور مشخص آزادی مطبوعات، آزادی بیان، و در یک پاراگراف بسیاری از مسائل حقوق بشری ایران رو که جامعه جهانی نگران هست نسبت بهش بازتاب داد در گزارش خودش.
همزمان با اظهارات کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، گزارشگران بدون مرز از بازداشت دو وبلاگ نویس ایرانی خبر داده و این بازداشت‌ها را محکوم کرده است. در این بیانیه آمده که آرش زاد، سردبیر سایت وبلاگینا، در تاریخ 9 شهریور ماه و محسن صادقی نیا، نویسنده وبلاگ چشمان باز، در 14 شهریور ماه توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت شدند. گزارشگران بدون مرز میگوید از آغاز دوره ریاست جمهوری حسن روحانی حدود 100 شهروند وبنگار بازداشت شدند که بسیاری از آنان به حبس‌های سنگین محکوم شدند. رضا معینی، مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز، در این باره میگوید
متاسفانه تغییر آنچنانی در فضای مطبوعاتی ایران داده نشده. بدون شک میتوان گفت کمی در لهجه و بیان نوعی آزادی، آن هم برای بخش‌های معینی نزدیک به حکومت جمهوری اسلامی، وجود دارد، اما تغییر جدی در این زمینه صورت نگرفته. همچنان شمشیر دموکلس سانسور و تهدید بر روی روزنامه نگاران هست. هم اکنون در ایران 21 روزنامه نگار زندانی و نزدیک به 37 وبنگار در زندان می‌سوزند.
درباره بازداشت دو وبلاگ نویس در ایران، شماری از مخاطبان رادیو فردا هم برای ما پیام‌هایی گذاشتند، از جمله منصور که روی وبسایت رادیو فردا خطاب به مقام‌های ایران نوشته: هر روز تعداد بیشتری از ملت بیگناه ایران را بازداشت کنید، تعداد بیشتری را اعدام کنید و اینترنت را فیلتر کنید. آیا به نظر شما این کارها نظام را در چشم ایرانیان محبوب‌تر می‌کند؟ کاربر دیگری هم با نام اختصاری میم گفته: هر کاری کنند نمیتوانند جلوی پیشرفت ارتباطات با دنیای خارج را بگیرند. کاربر دیگری با نام ساد نوشته: سپاه خیلی در کار دولت و مردم دخالت میکند، یکی باید جلوی آن را بگیرد. اما دیگر مخاطب رادیو فردا با نام شکارچی نظر متفاوتی دارد. او نوشته: در ایران دسترسی به اطلاعات مورد لزوم مردم محدود نیست و دخالت سپاه در حوزه سایبری پس از تهدیدات و حملات سایبری دشمنان شروع شد. او در ادامه نوشته: طبق قانون اساسی، مأموریت سپاه دفاع از انقلاب اسلامی و مبارزه با دشمنان انقلاب است. سازمان گزارشگران بدون مرز در بیانیه ای دیگر آنچه را تشدید سانسور اینترنت و مسدودسازی نرم‌افزارهای تلفن‌های همراه در ایران نامید محکوم کرد. این نهاد مدافع آزادی بیان همچنین از صحبت‌های اخیر آیت الله خامنه‌ای رهبر ایران مبنی بر درخواست او برای تسریع در راه‌اندازی اینترنت ملی انتقاد کرد. گزارشگران بدون مرز چندی پیش در گزارش خود درباره آزادی رسانه‌ها در جهان اعلام کرد که ایران در میان 180 کشور مورد بررسی در جایگاه 173 است. امیر رشیدی، پژوهشگر امنیت اینترنت در کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران در این باره می‌گوید:
هنوز شفاف نیست که قرار هست پروژه اینترنت ملی دقیقاً چه کاری انجام بده. با این حال پیاده سازی و کاری که انجام دارن میدن، چه به لحاظ زیرساخت‌های فنی و تکنیکیش، چه به لحاظ زیرساخت‌های نرم افزاری، دارن نرم افزارهایی تولید میکنن که امکان این رو میده که نهادهای امنیتی بتونن توسط این ابزارها دسترسی داشته باشن به محتوای ارتباطی کاربران. این بزرگترین نگرانی هستش که نسبت به بحث اینترنت ملی وجود داره.
31 استاد از دانشگاه‌های معتبر جهان در نامه‌ای به رئیس جمهوری و رئیس قوه قضاییه ایران خواستار آزادی بهاره هدایت، فعال پیشین دانشجویی، از زندان شدند. این اساتید دانشگاه شرایط بهاره هدایت را در زندان کابوسوار و ادامه این وضعیت را ناعادلانه توصیف کردند. بهاره هدایت که از 5.5 سال پیش زندانی است، قرار بود با اعمال ماده 134 قانون جدید مجازات اسلامی از زندان آزاد شود، اما با ابلاغ حکم 2 سال حبس تعلیقیش باید همچنان در زندان بماند. احمد کریمی حکاک، استاد دانشگاه مریلند آمریکا و یکی از امضا کنندگان این نامه، در این باره میگوید:
من فکر میکنم که مردم ایران خیلی بیشتر از برنامه هسته‌ای متوجه مسئله حقوق بشر بودند و هستند، و به ویژه کسانی که در دانشگاه ها کار میکنند. نگه داشتن یک کنشگر سیاسی در زندان برای 2 سال بعد از اینکه دوره حبسش رو که معلوم است بر اساس چه محاکمه‌ای بوده تمام کرده باشه، واقعا اجحاف و ظلم بیان و آشکاری است و امیدواریم اینها در دوره آقای روحانی کمتر پیش بیاد از دوره سابق.
درباره بهاره هدایت، این فعال دانشجویی زندانی، پیام‌هایی از مخاطبان رادیو فردا دریافت کردیم، از جمله مخاطبی با نام مستعار که برای ما نوشته: حرف حق در ایران مساویست با زندان، شکنجه و مرگ. مخاطب دیگری با نام محمد خطاب به بهاره هدایت نوشته: بهاره عزیز، تو در زندان و ما بیرون از زندان، و بدتر از این بی تفاوتی ما مردم نسبت به سرنوشتمان است. اما دیگر مخاطب ما با نام سعید نظر متفاوتی دارد. او در کامنتی نوشته: اگر سرش به کار خودش بود دستگیر نمی شد. این همه ملت هر کاری دلشان می خواهد می کنند و کسی مزاحمشان نمی شود. واحد خلوصی، شهروند بهایی و از فعالان حق تحصیل بهاییان، هفته گذشته بازداشت شد. او به زندان رجای شهر کرج منتقل شده و به گفته نزدیکانش این بازداشت برای اجرای حکم 5 سال زندانش صورت گرفته است. علی نجاتی، عضو سندیکای نیشکر هفت تپه، و محمد رضا کریمی، فعال کارگری در بندر لنگه، هفته پیش توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند. از اتهام و وضعیت این دو فعال کارگری خبری در دست نیست. رسول بوداقی، عضو کانون صنفی معلمان ایران، در دادگاه انقلاب تهران به 3 سال زندان محکوم شد. این محکومیت جدید در حالی اعلام می شود که دوره 6 سال زندان آقای بوداقی مرداد ماه به پایان رسیده بود. از علت صدور این حکم جدید خبری در دست نیست. من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. با ما تماس بگیرید و نظرات و پیام‌هاتون رو با ما در میون بگذارید. ایمیل این برنامه dariche@radiofarda.com و تلفن پیامگیر ما 2042022112121. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.